حالا ها نمیشه جمعش کرد.
دقیقاً همینطوره. و حالا چیزی که امروزه فضای مجازی هم خیلی میبینیم، میگن که احساس ناکامل بودن، ناکافی بودن به ما داد این شرایط و خیلی حس بدیه واقعا اگر کسی تجربه کرده باشه. دکتر جعفری، اگر خانواده ای مراجعه کنه با نامی، مراحل رو طی کنه، کمیسیون هم رأی بده، آیا الزام داره که سقط رو انجام بده یا نه؟ من دو تا شرایط ازتون می‌پرسم. یکی وقتی بیماری مادر هست، یکی وقتی که خود جنین شرایطی داره که کمیسیون به این نتیجه رسیده که باید سقط صورت بگیره.
بله، حقیقتش اینه که رأی که صادر میشه تا 7 روز قابلیت اعتراض داره و تا 15 روز اعتبار داره.
بله.
بنابراین اگه از رأی بیشتر از 15 روز بگذره دیگه اصلا اعتبارش از دست رفته. اما اینکه الزامه یا نه، یک الزام برای خود فرده، یک الزام بحث الزام برای کادر درمانه.
درست.
در خصوص خود فرد هیچ وقت الزامی به انجام سقط نداره. هیچ کس چه قبل از صدور رأی چه بعد از صدور رأی، هر لحظه که بخواد میتونه به اصطلاح انصراف بده، رأی رو داره و حتی میتونه درنگ کنه و اصلا نره، مسئله نداره. اما در خصوص کادر درمان، چون بسیاری از کادر درمان ما خیلی اعتقادای شرعی خیلی قوی دارن و بر اساس مرجعی که ازش تقلید میکنن، ممکنه به ازای هر سقط قانونی هم که انجام بدن خودشون ملزم به پرداخت دیه بکنن. و بعضی از مراجع واقعا نه، میگن حتی اگه سقط خصوصا در خصوص ناهنجاری های جنین انجام میشه، نه در مورد خطر جانی مادر، پزشک مباشر ملزم به پرداخت دیه است و چون فرد خودش متشرعه اصلا زیر بار این کار نمیره. بنابراین آیا اگر کسی مجوز سقطی رو که در قالب رأی قاضیه میاره بیمارستان، آیا پزشک بیمارستان الزام به انجامش داره؟ بیمارستان ملزمه خدمات بده به مادر، اما من پزشک متخصص زنان الزام به انجام سقط ندارم، اما باید مشکل مادر رو طوری حل بکنم. یعنی باید در بیمارستان فرایندی تعریف بشه که اگر من به دلیل باورهای مذهبیم نمیخوام اون رأی رو انجام بدم، مادر رو توی فضای ناپایدار رها نکنم که من انجام نمیدم به من چه مربوطه، نه این نیست، ولی میتونم انجام ندم، ولی هماهنگی با مسئول فنی بیمارستان بکنم که این بیمارستان به عنوانی که جز بیمارستانهای شناخته شده و معرفی شده از طرف دانشگاه علوم پزشکی اون مجموعه که این بیمارستان فراینده لازم برای مجوز سقط قانونی داره که انجام بده، بنابراین تو این بیمارستان ملزم به ارائه خدمت به مادر هستن. اما من شخص پزشک متخصص نیستم، ممکنه یه متخصص دیگه این مسئولیت رو به عهده بگیره. بنابراین فرق میکنه بین مسئولیت بیمارستان و مسئولیت شخص. شخص هیچ وقت الزام نداره، میتونه به باورهای خودش بس تکیه کنه، ولی باید یه فرآیندی رو برای اینکه خدمت رسانی به مردم مختل نشه انجام بده.
بسیار خب. پس در واقع اگر پزشک به هر دلیلی که شما رو جایی صحبت کنه انجام نداد، اون فرد میتونه بره همون بیمارستان یه پزشک دیگه براش، یعنی بیمارستان ملزم اگر فرد بخواد این کار براش انجام بده. درست عرض میکنه؟
بله بله.
بسیار خوب. خب خانم دکتر زینالی، ما تا الان راجع به سقط های صحبت کردیم که به هر حال قانونی و یا خود به خود اتفاق افتاده. کسی که به صورت خودخواسته یک سقطی رو انجام میده، اون هم همین اثرات روانی رو طی خواهد کرد که شما راجع بهش صحبت کردین، یا اینکه ممکنه حتی شدیدتر باشه و یا متفاوت‌تر باشه؟
عرضم به حضور شما که اونایی که خودخواسته این کار رو میکنن، به مراتب احساسی که بهشون دست میده میتونه خیلی شدیدتر از کسایی باشه که مواجه با یک مریضی یا یک اختلالی در جنین خودشون میشن و ناچار میشن سقط کنن. چون کسی که خودخواسته این کار میکنه، انگار با دستان خودش داره جون کسی رو میگیره و خب ببینین بالاخره اون نمیخوام، خیلی دلم نمیخواد از این کلمه استفاده کنم، ولی خب حتما شنونده ها متوجه این مسئله میشن که چه بار روانی شدیدی رو دوش مادر و یا حتی اینجور مواقع، چون ممکنه که حمایت پدر هم یک مقدار کمتر بشه، چون نظرشون اینه که این بارداری ناخواسته بوده. درسته که سخت جنین خودخواسته اتفاق میافته، ولی چون بارداری ناخواسته اتفاق افتاده، جفتشون تو یک جنگ روانی با هم پیش میان که بعضن ممکنه یکی تمایل داشته باشه نگه داره بچه رو، ولی طرف مقابل با ایجاد احساس گناه و عدم حمایت خودش این بار سرزنشی رو بیشتر متوجه طرف میکنه، ضمن اینکه شاید اصلا توی این همچین مواقعی حمایت عاطفی خانواده هم دیگه نتونن داشته باشن، چون قطعا خانواده ها در صورتی که در واقع همه چیز بر وفق مراد باشه خیلی تمایل دارن که نوه داشته باشن و اینکه تمایل دارن بچه هاشون زودتر به در واقع نقش پدر مادری نائل بشن، ولی وقتی که پدر مادر خودشون به هر دلیلی تصمیم میگیرن که این کار بکنن به شدت تحت تاثیر قرار میگن.
بسیار خوب، متشکرم از شما. خانم دکتر جعفری، شما اگر نکته‌ای دارین راجع به این صحبت قبلی بفرمایید، اگر نه من در واقع سوال رو بپرسم از شما.
من دو تا نکته هستی که در رابطه با چگونگی اعلام نتیجه آزمایشات به مادر بود. نید ما در فرایند در دوره بارداری یه سری آزمایشاتی داریم که نتیجه اونها قطعی نیست، بحث احتمالیه، مثل نتیجه غربالگری ها یا نتیجه وجود یک یافته هایی در سونوگرافی که به عنوان بهش میگن سافت مارکر تو به اصطلاح تو واژه سونوگرافی. اینها حتما با مادر باید صحبت بشه که اینها اصلا قطعی نیست. وقتی مثلا میگن که ناف بچه تو، بند ناف بچه تو فقط یک شریان داره، این الزاماً به عنوان ناهنجاری نیست. یا وقتی مثلا میگن که ضخامت پشت گردن جنین افزایش پیدا کرده، در بسیار از جنینای سالم هم ممکنه اتفاق بیفته. حتما باید توضیح کامل به مادر داده باشه تا مادر خدای نکرده اینو فرض نکنه که پس اگه جنینم اینطوره پس من میرم سختش میکنم. بسیاری از سختایی که داره اتفاق میفته تو کشور بابت اینه، یعنی اطلاع درستی به مادر در مورد نتیجه آزمایشات به مادر داده نشده و مادر فرض رو بر این میگیره. اگر میگویند مثلا یه فاکتوری توی سونوگرافی افزایش یا کاهش پیدا کرده، یعنی بچه من مشکل داره، در حالی که اینا خیلی افته های طبیعی تو جنین های طبیعی هم ممکنه دیده بشه، ولی تو جنین های ناهنجار شایع تر دیده میشه.
درست.
خانواده اینا رو نمیدونه و بعد مصیبت روانی که توش قرار میگیره، این تضاد ذهنی که قرار میگیره که چه کنم، نکنه بچه‌ام بدن ناهنجار بشه. بله، به اصطلاح فرایندی وجود داره که میتونه بره به تشخیص قطعی برسه. این رو باید بهش اجازه بدیم که بتونه تصمیم درستی بگیره. در خصوص بحث دومی که کردید، ببینید پزشکای ما مسئولیت‌های خاص خودشونو دارن، یعنی یه جاهایی موظفند باورهای مذهبی یا باورهای مذهبی و باورهای روانی خودشون رو مد نظر قرار بدن تو اعمال نظرشون. به همین دلیله که علارغم این که برای شخص مسئولیت بابت سقط وجود نداره، وقتی جواز سقط وجود داره و رأی صادر شده بابتش، ولی سیستم مسئوله. پزشک نمیتونه به مادر رو رها کنه بگه برو، موظفه یه همکارش رو پیدا کنه، موظفه به مسئول فنی اطلاع بده. اصلا نباید به مادر مواجه بشه که من انجام میدم من انجام نمیدم. اصلا این صحبت نباید با مادر بشه، میتونه نکنه، ولی اصلا لازم نیست. مادر پذیرش میشه تو سیستم به صورت سیستماتیک. پزشک جواب نه، نباید مادر مواجه بشه که آقا ما بیمارستانمون انجام نمیده، برو ببین چه کار میتونی بکنی. سیستم بهداشت و درمان نمیتونه همچه حرفی به مادر بزنه، چون قبول کرده که این بیمارستان اگر رأی آمد میتونه سختو انجام بده. اگر نمیتونه انجام بده، قبلش اصلا اسم بیمارستان رو نباید به سازمان پزشکانی اعلام بکنن، چون طبق قانون یه تعداد بیمارستان هستن، همه بیمارستان نمیتونه اصلا سقط قانونی انجام بده. بیمارستان هایی از طرف وزارت بهداشت به سازمان پزشکانی معرفی شدن، قبلش باید بیمارستان اینو داده باشه که به اصطلاح وزارت بهداشت یا دانشگاه علوم پزشکی که آیا این بیمارستان متخصص زنان به تعداد کافی داره یا نه، تجهیزات به تعداد کافی داره یا نه، و آیا پزشکان متخصص زنان این بیمارستان آیا میتوانن اصلا انجام میدهن. اینو از قبل باید این کارو انجام داده باشن. بنا نیست مادر بارداری که در این شرایط قرار داره تازه با این موزل هم مواجه بشه که آقا شاید این بیمارستان اصلا کار منو انجام ندن. نه، اینطور نیست و معمولا بیمارستانا فرایندشون قبلش تعریف شده. حتی اگه یه پزشک وجود داره که این کارو انجام نمیده، به مادر مواجه نمیشه بگه که من انجام نمیدم. فرایند طوری انجام میشه که این کار انجام بشود، ولی این پزشک این کارو انجام نمیده.
بسیار خب، متشکرم. که فکر می‌کنم در بیمارستانهای دانشگاهی که معرفی شدن این اتفاق به خاطر اون فرایندی که دارن در واقع همونجور که شما گفتین از قبل همه چیز در واقع تعیین شده هست و مشخص شده.
یه توضیحی بدم.
بله.
مردم فکر نکنن فقط بیمارستانهای دانشگاهی این کارو انجام میدن، هم دانشگاهی هم بخش خصوصی.
بخش خصوصی هم داره.
بله، بعضی از بیمارستانهای بخش خصوصی هم معرفی شدن و مردم اگه مجوز داشته باشن میتونن بعد از صدور رأی قاضی بله به اون بیمارستان مراجعه کنن. یعنی الزامی به انجام سقط قانونی در بیمارستانهای دانشگاهی ندارن. میتونن بیمارستانی، ولی باید اون بیمارستان قبلا معرفی شده باشه و ما وقتی که مادر رو رأی رو دستش میدن لیست بیمارستانهای مجاز در اون استان رو که میتونه این کارو انجام بده هم به مادر معرفی در اختیارش قرار میدن که انتخاب بکنه مراجعه.
خب این نکته خیلی خوبه، چون شاید بعضی دوست نداشته باشن برن بیمارستان دانشگاهی و بیمارستان خصوصی رو انتخاب کنن که این امکان فراهم شده. دکتر جعفری، آیا چند بار قابل تشکیل هست کمیسیون؟
ببینید اگر شرایط مادر تغییر کرده باشه، یعنی اگه جواب نگرفته، قانون جدید از سال 1400 اجازه اعتراض به رأی تا یه هفته بعد از صدور رأی به مادر داده.
خب
اما یه وقت شما میگید که یه ناهنجاری داشته بهش مجوز ندادن، اگه شرایط تغییر نکرده باشه اعتراض مادر دوباره شنیده نمیشه چون شرایط تغییر نکرده. اما ممکنه توی یه مرحله ای مراجعه کرده الزاماً میخواسته جواب بگیره، مثلا سیستیک گروما داشته.
خب.
و مراجعه کرده به اصطلاح کمیسیون. ما معمولاً کسی رو به تشخیص قطعی نرسیده اصلا وارد فرآیند کمیسیون نمی کنیم، اما ما در اصرار داشتیم من میخوام هر چه سریعتر به کمیسیون برم. وارد کمیسیون شده، خب قطعا به سیستیک گروما به تنهایی مجوز استخصار داره نمیشه. اما دو هفته بعد همین مادر مبتلا به سیستیک گرومای جنینی هیدروپس پیدا کرده، شرایط تغییر کرده، بله میتونه مجدد درخواست بده که آقا من شرایطم تغییر کرده. اما اگه شرایط همونه پزشک ما بررسی میکنه، اگه شرایط تغییر کرده بله مجدد ارجاع میشه به کمیسیون.
یه توضیح فقط من بدم که هم سیستیک هیکروما هم در واقع هیدروپس دوتا از اختلالات هستن که مربوط به جنینه و نارسایی های رشدی جنینه که حالا هیدروپس خیلی شده. خب دکتر جعفری، اگر کسی فرض کنه ماه دوم اومد و این رأی رو گرفت و از رأی منصرف شد، میتونه مثلا ماه سوم بیا دوباره بخواد این رأی رو بگیره یا رأی سق فقط یک بار صادر میشه؟ یعنی مثلا یه ناهنجاری شدیدی داشت، کمیسیونم رأی داد و گفتن نه و دوباره حالا مثلا رفتن فکر کردن امکاناتشو ندارن یا هرچی هست، آیا میتونه دوباره بیاد وارد کمیسیون بشه یا نه؟
اگر سن بارداری از سن مجاز برای صدور رأی یعنی زیر 18 هفته و 5 روز باشه، بله میتونه دوباره درخواست.
دوباره میتونه.
بله، بعد دوباره رأی صادر میشه. معمولا حتی ممکنه که اگه شرایط تغییر نکرده باشه، یعنی جنین فوت نکرده باشه داخل رحم، مجوز صادر. چون اگه جنین داخل رحم فوت کرده باشه اصلا مجوز نمیخواد، مستقیم به بیمارستان مراجعه میکنه. چون ما خیلی از مشکلاتی که داریم همینه، یعنی اینکه فرد یه ناهنجاری داشته به ما مراجعه میکنه، مجوزو گرفته و نرفته.
بله.
حالا اعتبار رأی هم که 15 روزه، از 15 روز گذشته مادر حالا دوباره تصمیم گرفت که نه میخوام برم واقعا سختش بکنم، خب رأی دیگه اعتبار نداره.
درست.
میتونه مراجعه بکنه، ولی اون زمان پزشک ما ملزمه یه سونوگرافی مجدد بده، اطمینان پیدا کنه جنین فوت نشده باشه که اصلا ورود به این فرآیند دیگه لازم نباشه. بعد بله کار رو به اصطلاح اگر تغییری نکرده باشه، جنین هم هنوز زنده باشه، بله اگه شرایطش همون باشه که واقعا جزو شاخصهای همه شاخصهای لازم برای صدور جواز رو داره، دوباره وارد کمیسیون میشه، قاضی مثلا رأی داله بر جواز سخت صادر میکنه.
بسیار خب خانم دکتر زینالی، اگر نکاتی در این رابطه داریم بفرمایید، اگر نه من سوال رو از شما بپرسم. خیلی ممنون. خب دکتر زینالی، من میخوام راجع به همین فوت جنین در شکم مادر ازتون بپرسم. بعضی وقت در واقع اون مادر متوجه نمیشه و بعدن میفهمه، اینجا اثرات روانیش بیشتره یا نه؟ چون میخواستم راجع به این که بعد از سقط چطوری دوباره آماده بارداری بعدی بشن هم بفرمایید. حالا ما زمانمون هم کوتاه اگر ممکنه.
بله، خب به هر حال تو این شرایط که اگر که یه موقعی میشه که البته مادر خیلی حواسش جمعه دیگه، حواسش به صدای قلبش و حرکاتش و، ولی یه موقعی ممکنه یه شرایطی پیش بیاد که متوجه نشه. وقتی مراجعه میکنه سونوگرافیست دکتر متخصص متخصص بگه این اتفاق مدت زمان زیادی افتاده و خب دوباره همون احساس گناه ها، احساس سرزنش ها، خالی بودن ها، این که عرضه نداری، تو چجور مادری بودی، به مراتب بیشتر میاد سراغ طرف. ولی این که خب اینو ما خودمونم میدونیم که به هر حال درسته که خب مادر خیلی مراقبت هم میکنه، ولی خب خیلی اکثر مواقع تقصیر مادر نیست و اون شرایط جوری پیش اومده که این اتفاق افتاده و خب اینجور مواقع باز هم حمایت پدر و حمایت خانواده خیلی میتونه نقش مهمی داشته باشه. من فقط یه نکته ای رو هم میخواستم بگم، این که چه در شرایط خواسته چه در شرایط ناخواسته، چون سخت جنین یهو منجر به از دست رفتن هورمون های مثلا پروژسترون یا هورمون های مشابه میشه، به همین علته که بدن یهو با شرایطی مثل افسردگی، استرا و اختلالات روانی دیگه روبرو میشه. این یهویی خیلی مهمه، چون واقعا موقعی که باردار میشه مادر، بدن شروع به هورمون‌های محافظتی میکنه و وقتی که این اتفاق میفته به تبع دیگه این هورمون‌ها دیگه وجود ندارن.
بله.
و اون هورمون‌ها از دست رفتن ناگهانیشون باعث اون خلأ میشه. ضمن اینکه خب به هر حال تو مراحل سخت جنین هم مادر مواجه میشه با اینکه انگار که اون فرایند زایمان رو یه بار طی کرده و چقدر ما مراقب هستیم برای مادری که تازه زایمان کرده و شرایط های مراقبت های ویژه رو براش داریم، برای مادری که توی این فرایند سخت جنین هم هست دقیقا همون مراقبت های بعد از زایمان علل قاعده باید وجود داشته باشه، چون همون میزان خونریزیه، همون میزان از دست رفتن هورمونه و همه اون موارد رو داره، ضمن این که از اون بر بار روانی هم داره. پس در واقع انگار که این فشار مضاعفه، خب پس بیشتر نیاز به مراقبت داره.
بسیار خب. خب خانم دکتر جعفری اگر نکته ندارید من سوال رو بپرسم ازتون. دکتر جعفری به عنوان حالا سوال پایانی میخوام ازتون بپرسم، چه شرایطی سبب سخت میشه یا نمیشه؟ اگر اینترنت رو ببینید یه سری از اختلالات رو نوشتن، یه سری اظهار نظرها هست، اینا چقدر درسته و اصلا از کجا باید فهمید؟ چون ممکنه خیلی‌ها بگن که مثلا سندرم دانه بریم سخت کنیم، یا این مشکل قلبی رو داریم بریم سخت کنیم، چرا دکتر به ما مجوز نداد؟ از کجا میشه؟ آیا میشه یه نفر اصلا بدون نامه به شما مراجعه کنه ببینه میتونه سخت کنه یا نه؟
بله، حقیقتش اینه که هر کسی میتونه درخواست صدور جواز سقط رو بده، هر مادر بارداری میتونه مراجعه بکنه همچی تقاضایی رو بده.
داره.
اما خب به هر حال معمولا مادرها تو فرایند یا مراجعه به سازمان پزشکانی و قرار گرفتن در این فرآیند یه بار روانی خیلی بزرگی رو بهشون وارد میکنه و معمولا این اتفاق نمیفته. معمولا مادرایی که از طرف یه متخصصی بهشون یه اطلاعاتی داده شده، حالا درست، نادرست، قطعی، احتمالی، مراجعه میکنن ببینن که آیا میشه یا نه. ما تقریبا حدود 10% از مواردی که مجوز نمیدیم مادرانی هن که یه دارو مصرف کردن یا واکسن زدن و واقعا به اینا مجوز سخت صادر نمیشه برای این افراد. احتمال بعضی از این داروها احتمال بروز ناهنجاری خیلی هم زیاده، از جمله دارویی که برای آکنه
بله.
جوش صورت استفاده میشه، متاسفانه اطلاعات کافی به مادرای باردار، به مادری که هنوز باردار نشده، در خصوص این که حواستون به این باشه که تا 6 ماه بعد قطع این دارو نباید باردار بشید داده نمیشه و یا زوج جوان تو دوره عقدش شروع کرده به این مصرف این دارو و حواسش نبوده، پزشکم بهش نگفته، چون زمانی که به اصطلاح دارو رو شروع کرده در زوجیت نبوده،
درسته.
یا دوره عقدش بوده، گفته نه زندگی نمی کنیم با هم و بعد ادامه یک سال ادامه پیدا میکنه و فرد باردار میشه. بنابراین هر کسی میتونه مراجعه بکنه، بله، ولی خب قطعا اینا بررسی میشه، تنها در صورتی مجوز سخت صادر میشه در خصوص ناهنجاری جنینی که یه تشخیص قطعی ناهنجاری وجود داشته باشه، اون ناهنجاری قابلیت درمان پس از تولد نداشته باشه و همین که قابلیت درمان نداره، مراقبت و نگهداری از این بچه باعث سختی و مشقت غیر قابل تحمل بر مادر بشه. بنابراین در بسیاری از موارد ممکنه ناهنجاری وجود داره، مثل کلاب فود، مثل
بله.
پاچنبری.
بله.
خب قابل درمانه بعد
بله.
تولد قابل درمانه، این به ما در بعد اطلاع رسانی بشه و این رو باید فوکال پوینت ها یا مناطقی که دقیقا این نوع درمان ها رو ارائه میدن به نوزادی که متولد شده، چون بسیاری از این درمان ها فوری بعد تولد باید شروع بشه. بنابراین باید اطلاع رسانی بشه که اگر میگوییم قابل درمان است، این مرکز، این مرکز، این مرکز در مرکز دانشگاهی و این مرکز تو بخش خصوصی ارائه دهنده این خدمت هستن. اما وقتی ما به مادر میگیم که اینو هنجوری از نظر ما قابل درمانه ولی نمیگیم کجاها قابل درمانه، اون وقت به اصطلاح حق انتخاب دیگه ای رو بر خودش که میشه سقط غیر قانونی، متاسفانه سوق داده میشه به سقط غیر قانونی. در حالی که اگر اطلاع رسانی درستی بشه، بله دقیقاً تصمیم درستی میگیره و میگه خب میرم درمانش میکنم. اگه سیستم دولتی، سیستم دانشگاهی، سیستم بهداشت و درمان داره حق انتخاب به من میده که بله بچه من قابل، چرا باید بچه‌مو سقط کنم؟ قطعاً این انتخابو میکنه. ولی متاسفانه فرآیندهای موجود طوریه که اطلاع رسانی درستی به مادری که با این مشکل مواجه شده داده نمیشه، انجام نمیشه این اطلاع رسانی، و این خیلی وقتا منجر به تصمیم غلط مادر مبنی بر سقط غیر قانونی میشه. بنابراین اگه تشخیص ناهنجاری باید قطعی باشه، غیر قابل درمان باشه، و اگر حتی قابل درمان هست، اگه سختی و مشقت خیلی شدیدی رو، چون قابل درمان تعریف های متفاوتی داره، درمان نگه دارنده مقصودمون نیست، نه اینکه حالا به هر حال این بچه در حال موت هم که هست ما یه طور زنده نگه داریم.
بله، این حالا اکسیژن و اینا منظور این نیست،
مقصودمون این نیست، مقصودمون اینه که این بچه خوب بشه، علائمش برطرف بشه و بتونه این زندگی نرم بکنه. این همه این سه تا شرط باید وجود داشته باشه که امکان صدور مجوز براش وجود داشته. توی بیماری های مادر فرق میکنه. تو بیماری های مادر بحث سقط جنین در خصوص خطر جانی مادره، یعنی مادر بسیاری از بیماری مادری یه بارداری پرخطر رو داریم. این نیست که هر کس بارداری پرخطر داره بتونه مجوز سقط بگیره، چون اصلا یه تعدادی فوق تخصص تربیت شدن به نام پریناتولوژیست،
بله،
که بارداری های پرخطر رو مدیریت بکنن که خدایی نکرده مرگ مادر باردار اتفاق نیفته، مرگ جنین داخل رحم اتفاق نیفته. بنابراین بارداری پرخطر باید بره زیر نظر متخفق تخصص قرار بگیره. اما بارداری پرخطری که خطرش اونقدر زیاده که مادر ممکنه فوت بکنه، بله اون فوت و این درصد احتمال خیلی زیاد باشه، میتونه بیاد توی کمیسیون و قطعا متخصص راهنمایی میکنه قاضی رو و قاضی معمولا مثلا مجوز سقط صادر میکنه. اما هر خطر کوچیکی نمیتونه بیاد توی کمیسیون و بعد مجوز سقط بگیره.
بسیار خوب، بسیار ممنون، متشکرم خانم دکتر جعفری، خانم دکتر زینعلی، از شما ممنونم. برنامه گفتگو کردم با دکتر مریم زینعلی روانشناس و دکتر آسیه جعفری متخصص پزشکی قانون. از هر دو بزرگوار سپاسگزارم و ممنون که در گفتگو علمی شرکت کردیم. این برنامه صحبت کردیم در مورد اینکه چطور با فردی که دچار سقط شده برخورد درست داشته باشیم، نقش حمایتگری رو صحبت کردیم از دیدگاه روانشناسی و همچنین مراحل پزشکی قانونی، کمیسیون های موجود، در چه شرایطی سقط صادر میشه و چقدر سیستم بهداشتی و سیستم قانونی حمایت میکنه از فردی که به هر دلیلی کمیسیون رأی داده و چقدر هم در واقع سیستم یا فرایند بهداشتی مستلزم و ملزم هست که پیگیری کنه. خیلی متشکرم از اینکه گفتگوی علمی رو شنیدید و 3010-35 سامانه پیامکی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. سپاس از وقتی که برای شنیدن این برنامه به ما اختصاص دادیم و خدا نگهدار.
اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره. هر کس هر چی میتونه کمک کنه.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است.
دنیا بدون
آزادی زن و زن جمع
فلسطین، اسمای جلی
میره و میمونه فقط نام فلسطین،
نام فلسطین.
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همراهمون بودید. این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میان برنامه‌ای در کوچه باغ واژه‌ها رو با هم شنونده خواهیم بود و از حضور شما مرخص میشیم. شب بخیر و خداحافظ.
در کوچه باغ واژه‌ها
با نام و یاد خدای مهربان. سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. از اینکه افتخار نصیبم شده که در خدمت شما بزرگواران باشم، خدا رو سپاسگزارم. در این برنامه درباره دو سه واژه توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم که همه این واژه‌ها مربوط به حوزه پزشکی و فناوری غذاست و این واژه‌ها به هم مرتبط هستند. در این دو حوزه همه ما واژه استریل رو شنیدیم و بارها به کار بردیم. در این برنامه قصد دارم درباره واژه استریل و فعل اون استریلایز توضیحاتی خدمتون عرض بکنم. استریلایز معادل فارسی سترون کردن براش استفاده شده و به کار میره. همونجور که عرض کردم، واژه استریلایز یا سترون کردن هم در حوزه پزشکی و هم در حوزه فناوری غذا کاربرد داره و به معنای از بین بردن همه ریز اندامگان‌های موجود در مواد یا اشیاست. حالا درباره واژه استریلایز و مشتقاتی که از این واژه به دست میاد توضیحاتی هم خدمتتون عرض می‌کنم. واژه بعدی واژه استریلایزد هست که واژه‌ای هست مشتق از واژه استریلایز، در واقع اسم مفعول هست. معادل فارسی که براش در نظر گرفته شده واژه سترون شده هست. سترون شده ویژگی ماده‌ایه که همه ریز اندامگان‌های اون رو از بین برده باشن. واژه دیگری که توضیحی در موردش خدمتون عرض میکنم و مرتبط هست با واژه استریلایز، واژه استریلایزر هست، یعنی کسی که کار استریل رو انجام میده. معادل فارسی سترون ساز برای استریلایزر در نظر گرفته شده. سترون ساز در واقع دستگاهی برای از بین بردن همه ریز اندامگان های موجود در مواد یا اشیا و عملی که برای از بین بردن این ریز اندامگان ها صورت میگیره استریلیزیشن یا سترون سازی هست که از این الفاظ هم در حوزه پزشکی یا فناوری غذا استفاده میشه. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما بزرگواران بسیار سپاسگزارم. خدایا رو نگهدارتون.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها از ساعت 22 آغاز میشه و تا ساعت 6 بامداد از این بخش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. برای ارتباط با ما می توانید از این دو شماره استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010-35. این برنامه ها روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز به صورت 24 ساعته تقدیم میشه.